ببینید 30,000 هکتار اگر اشتباه نکنم 30,000 هکتار اراضی مازاد رو بر اساس قانون جهش تولید مسکن ما شناسایی کردیم و در اختیار دولته. یعنی وقتی که ما زمین رو به نحو مطلوب به عنوان نهاده اصلی تولید مسکن در اختیار متقاضی قرار بدیم، قطع یقین باید اتفاقات بسیار خوبی تا این دسته می افتاد. اولا نگاه کنید، ما در کشور آقای بهزادی فر متاسفانه هیچ گونه دیتابیس قدرتمندی از فضا و مکان و اصطلاحاً اطلاعات مسکن در کشور پیوسته نداریم. یعنی این دیتابیس اگر در وزارت راه تشکیل بشه، وزارت اقتصاد متولی امر بحث مالیاتش بشه، قطع یقین بدونید که اینی که میفرمایید 200 تا فقط واحد مسکونی مالیات دادن یک ضعف عمده است. این نشون میده که ما هیچ گونه اطلاعات پایه در حوزه مساکن موجود کشور، اونایی که استفاده میشن اونایی که استفاده نمیشن، واقعا نداریم. این بسیار سهل و در حقیقت دسترس هست و این باید این اطلاعات و دیتابیس در کشور جامع تشکیل بشه. ببینید این که بفرمایید بحث سامانه تدارک دیده شده آیا در بحث قیمت مسکن و به ویژه برای مستأجرین تأثیر خواهد داشت؟ قطعا یقین تأثیر داره. یعنی ما باید ابزار کنترلی داشته باشیم، اما ابزار تحکمی نیست. یعنی ما مثل بازار ارز و بازار سکه و بازار طلا نیاییم این کار رو انجام بدیم. سیاست گذاری کورکورانه بدون اطلاعات پایه کاملا غلطه. ما باید اول یه اطلاعات پایه از کل کشور در حوزه تولید مسکن داشته باشیم، بر اساس اون اطلاعات بتونیم یه سیاست گذاری شفافی رو داریم باید دنبال بکنیم. در همون در حقیقت شرخه‌ای که دولت میتونه تدارک ببینه، بحث ساماندهی، بحث قیمتگذاری املاک در ارزم به زور املاکی ها هم قطعا جز موارد خاص هست، میتونه مد نظر واقع بشه. املاکی که الان ساخته شدن، خونهایی که ساخته شدن در مدار استفاده نیستن، اونها میتونن شناسایی بشن. ابزار مالیاتی به عنوان یه ابزار پیشگیری میتونه این کار رو انجام بده. ولی به نظر من در کنار تمام سیستم های نظارتی که عرض کردم، این اهرم ها،
بله،
ما باید تسهیلات مالی لازم برای در اختیار قرار دادن به مردم رو که همان میشه نظام تأمین مالی برای تولید مسکن. و شما نگاه کن، اگر مردم رو ما بتونیم از حیث تسهیلات بانکی متنفع بکنیم، بسیاری از مردم خودشون میتونن خودمالک برای خودشون مسکن بسازن. ما الان نمیتونیم شتاب فزاینده قیمت در حوزه مساله.
اتفاقا آقای نظرساز، اتفاقا یه پیامکی مخاطبی با شما 916-987 نوشتن علت گرانی مسکن بورسی کردن فولاد و سیمان و مساله ساختمانیه، که در واقع فولاد و اینا پیامشون متول هست، که نوشتن فولاد رو به شکل دلار دارن به مردم میفروشن. آقای لطفی یکی دو دقیقه فرصت داریم تا این جمع‌بندی فرمایش شما رو بشنویم.
ببینید دولت که داره زحمتش رو میکشه، ما هم به دفعه داریم میبینیم تا اونجا که در توانش هست و ظرفیتش، ولی داره زحمتش رو میکشه، ولی چیزی ما ندیدیم در این رابطه که بخواد ما به عینه شاهد باشیم که کمک کرده باشه تولید مسکن. ببین الان دولت اصلا بابت اینکه میگن مسکن ارزان قیمت، بعد یه سری تمهیداتی رو بیاندیشن، یه سری کارا رو بعد بکنن. مثلا خود شهرداری بابت جواز ساخت چقدر گرون کرده، یا سازمان نظام مهندسی اومده گرون کرده. اینا خب تاثیر میذاره. یه چیزی که ما توی مملکت خودمون سیمان رو ما میتونیم تولید میکنیم، چرا بعد باند و باز بشه گرون بشه؟ نهادهای ساختمانی رو کنترل نمیکنن. ببین ما به نظر من باید بشه اینکه بیایم تنبیهشون کنیم، بگیم آقا اگر شما نیاید این کارو انجام بدید ما شما رو اینقدر جریمه میکنیم، از بخش تشویق استفاده کنیم. تشویقی ها به نظر من بهتر از تنبیهی هاست. و به نظر من فقط میرسیم به قضیه تولید مسکن. هر کدوماشون اجرایی میشه.
من
خواهشم اینه که فقط بریم به مضمونه تولید مسکن. همین.
خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که محبت کردن با ما همراه بودن، جناب آقای لطفی و جناب آقای نجف‌زاده، از هر دو عزیز تشکر میکنم. براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان دارید پیامک، چقدر پیامک زیاد در مورد این بحث مسکن برای ما اومده. حالا در خلال برنامه حتما مراجعه میکنم و خواهم خواند. 30,035 در اختیار شماست. این نکته رو هم بگم که در پیام رسان بله هم میتونید در کانال رادیو گفتگو در نظرسنجی شرکت بکنید. ۳۰۱۰۳۵ در اختیار شما عزیزان شنونده. امروز ازتون پرسیدیم آیا ورود دولت و مجلس به بازار اجاره بهای مسکن میتونه این بازار رو کنترل کنه؟ یک بله، دو خیر. ۳۰۱۰۳۵ و کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله. ۰۹۱۲۸۸۰۴ گزینه یک رو انتخاب کردن، گفتن میتونن. ۰۹۱۸۳۰۲ ایشون هم گزینه یک رو انتخاب کردن. ۰۹۱۷۷۱۴۲ گزینه یه دو رو انتخاب کردن. یه پیامک جالب از شماره ۰۹۱۵ آقای نعمتی فرستادن. خیلی پیامشون طولانی دارن، یه جملهشو میخوان نوشتن: هیچ صاحب خانه ای به حرف هیچ شخص و ارگانی گوش نمیده، هر چقدر مشکل داشته باشن همونقدر هم قیمت اجاره بها را اضافه میکنن. واقعا انگار یک رسم شده که تمام آنچه که بر گرده صاحب خانه ها و موجری میفته در تورم، همه را انگار مستاجر باید بده. مستاجر بنده خدا. یه اتفاقی چند شب پیش در بازی رئال مادرید و والنسیا افتاد که این روزها در محافل مختلف راجبش بحث میشه. حتی رئیس جمهور برزیل هم وارد این بحث شده بود. آقای جوزف بورل هم چند ماه پیش گفته بود که اروپا باغ است و همه چیز در اروپا است و تمدن اینجاست و از این حرفا، که خب به هر حال باید ببینیم که حالا نظر کارشناس ما در مورد حرف‌های آقای بورل و اتفاقاتی که در این بازی فوتبال افتاده بود و بحث نجات پرستی چی هست. به ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای امین صوفی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی که محبت کردن با ما همراه هستند. آقای صوفی سلام، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ایامم خدمتتون تبریک میگم.
خیلی سپاسگزارم آقای صبحی. ظاهرا یک بار دیگه در باغ آقای جوزف بورل اتفاقاتی افتاد که نشون داد که خیلی اونجا شبیه باغ نیست، بیشتر شبیه جنگله. میفرمایید که راجع به این اتفاق.
بله بله، خدمتتون عرض کنم. خب ببینید، بحث نجات پرستی رویه معمول تو سبک زندگی اروپایی هستش و خب دیدن حالا این تصاویر فوتبالیستی که به نوعی اشک ریزان مستطیل سبز رو ترک میکرد یه چیز جدیدی نبود، تازگی نداشت. حالا این تصاویر به نوعی بازتاب داشت، حمایت چهره‌های معروف از جمله ستاره‌های فوتبال و همونجور که حضرت عالی هم اشاره کردید رئیس جمهور برزیل رو به دنبال خودش داشت. اما خب ما قبلا هم شاهد چنین اتفاقی بودیم، مثلا در قصه های سر قصه نیمار.
بله،
خب
بله.
که مورد آزار و اذیت حالا بازیکن‌ها و تماشاگرها قرار گرفت. خب مسئله ای که اینجا مهمه که باید بهش توجه کنیم اینه که این پدیده نامبارک، نامتعارف، خب فقط محدود به بحث ورزش نیست. یعنی شما مثلا بعد از حالا مثال دور نزنیم، مثال نزدیکش این میشه که در جریان بحث جنگ اوکراین و روسیه، اگه توجه کنید تو این گزارش هایی که منتشر شد، اومدن ادعا کردن که خدمت شما عرض کنم که اوکراینی ها به قول چشم‌آبی هستن و جز خاورمیانه و روسیه نیستن. یعنی اینکه کسانی که مدعی متمدن بودن ادعای شعارهای حقوق بشری داشتن، میان چنین رفتار متناقضی رو نشون میدن که این جمله بیانگر تفکر نژادپرستی توی اروپا و اربابهای اونها یعنی آمریکا داره. حالا اروپایی ها در حالی میتونیم اینجا بگیم که خودشون رو پیشرو مجری حقوق بشر به جهان معرفی میکنن که سردمداران این کشورها نه تنها توی عرصه بین الملل بلکه تو خود کشورهای خودشون موجی از تبعیض و خشونت و علیه اقلیت‌ها به ویژه رنگین پوستا دارن. ما تو فرانسه، آلمان، انگلیس، خیلی از کشورها شاهد چنین تبعیض‌هایی هستن که میتونیم بگیم که وضعیت فرانسه نسبتاً بدتره. تو آلمان
آقا تو ایتالیا آقای صوفی، آقای بالاتلی که اصالتاً ایتالیایی هم هست، یه جوری باش برخورد کردن که با چشمان گریان ایشون هم زمین.
بله دقیقاً. توی آلمان هم که همین گروه‌های نئونازی و ملی‌گراهای افراطی و به قولی مهاجر ستیزشون که تو گروه‌های سیاسی مثل حزب جایگزینی برای آلمان یا جنبش‌های متفاوتی که شکل گرفته حضور دارن. ببینید توی سال 2021 تقریبا بیشتر از 1300 حمله نژادپرستانه توی آمریکا توی آلمان رخ دادش. خب من میخوام بگم که نژادپرستی یک روش میتونیم بگیم سیستماتیک تو سراسر اروپا شده که برای همه هم قابل رویت و قابل مشاهده است. ما در حال حاضر این آماری که در خصوص بعض حملات نژادپرستانه تو کشورهای اروپایی علیه رنگ پوستا و حتی مسلمان‌ها آمارش هست، یه آمار روبروشت و متاسفانه روند افزایشی داره. اروپایی که خودش رو متمدن میدونه و باغ میدونه و باقی دنیا رو جنگل میدونه، به این میاد در نهایت یک پیام همدردی میدن و این دومینو ادامه داره. نکته اصلی این ماجرا اینجاست که اونم اینه که ما وقتی که شاهد سکوت رسانه‌های غربی و سیاستمداران پر ادعای اونا هستیم که توی اتفاقای مشابه که تو کشورهای دیگه مثلا همین ایران خودمون، اختشاشایی که خودشون ایجاد میکنن، میان انواع بیانیه ها و قصدنامه های وقیحانه رو صادر میکنن، اما در قبال حوادثی که تو کشورهای خودشون صورت میگیره، تو کشورهای اروپایی صورت میگیره، ساکتن. همین چند وقتیش بود که کردهای معترض تو پاریس سرکوب کردن و مکرون که در خصوص به قول اتفاقای ایران دایه عزیز تر از مادر بود، اومد در قبال این اقدامات اینچنینی سکوت کرد. واقعیت امر اینه که ساختار حاکم بر اتحادیه اروپا و بخوایم بگیم پیوستگی امنیتی سیاسی و اقتصادی بازیگران و مناسباتی که این جریان داره در ذیل این ساختار شکل گرفته. اساساً به اتحادیه اروپا اجازه نمیده که خشونت و یا این مباحث اینچنینی نژادپرستی رو محکوم کنه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای صوفی، از اینکه محبت کردین در این گفتگو با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
یا علی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای امین صوفی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی. یه بار دیگه سوال نظرسنجی رو، هرچند که حالا بحثش رو انجام دادیم، اما می‌خوام نظر شما عزیزان شنونده رو داشته باشیم، خدمتتون بخونم. آیا ورود دولت و مجلس به بازار اجاره بهای مسکن میتونه این بازار رو کنترل کنه؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. برای ما به 301035 پیامک بفرستید و در پیام رسان بله به کانال رادیو گفتگو مراجعه کنید.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان با ما همراه هستید با مجله نیمروزی رویداد از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. یه چند وقتی بود که فکر میکنم قریب بیش از یک ماه بود که این کنش و واکنش بین شورای رقابت و شرکت های تولید کننده که نمونتاجکار خودرو خبرساز شده بود و به هر حال سر قیمت خودرو و افزایش قیمت که داشته باشن یا نداشته باشن و به چه شکلی به هر حال شاهد ورود سازمان تعزیرات به این گران فروشی ها بودیم. برای اینکه بیشتر در جریان این ماجرا قرار بگیریم میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی سخنگوی محترم سازمان تعزیرات که با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوشحالم که باز هم با شما صحبت می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت عزیزالی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم. منم بسیار خرسندم از مصاحبت با شما.
بزرگوارید، خیلی ممنونم. آقای دکتر اصفهانی، به حال بعد از این کش و قوس ها شاهد ورود مجموعه مطبوع شما بودیم. بفرمایید که این ساز و کار سازمان تعزیرات برای گروفروش های خودروی مونتاژی چی هست و چطور قرار هست که این اتفاق کنترل بشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینم تو که به درستی اشاره فرمودید، یک سردرگمی و بلا تکلیفی در بحث قیمت خودرو بود، به لحاظ اینکه از یک طرف سازمان وزارت صنعت و معدن تجارت مطابق قانون مکلف بوده که قیمت گذاری خودرو رو با توجه به پیشنهاد شورای رقابت انجام بده. بعد عرض کنم که ستاد تنظیم بازار وارد موضوع شد و مقرر کرد که اگر بناست افزایش قیمتی باشه حتما باید به تایید ستاد تنظیم بازار برسه. یک مصوبه ای هم سران قوا داشتن که اون هم بی تأثیر نبود تو این داستان. علی حالل یک نوع بلا تکلیفی بود و همین موجب این شده بود که برخی از خودروسازا هم از اونایی که تولید کنندن یا اونایی که مونتاژ کارن بدون رعایت این مقررات و بدون ضوابط قیمت گذاری افزایش قیمتی رو داشته باشن که خوشبختانه سازمان تعزیرات حکومتی وارد موضوع شد. شرکت شعب ملی ما بنا به گزارشی که سازمان حمایت کرد حکم صادر کرد و در حال حاضر اون شرکت به حدود 14,000 میلیارد تومان جریمه محکوم شده. البته پرونده در جریان رسیدگی در مرحله تجدید نظر هست که اگر دفاعیاتی اونها اعلام کردن فعلا که عرض کنم به ما ابلاغ نشده بوده اون مصوبه و از این دست مباحث که خب اینها در هر حال باید در جلسه رسیدگی مورد توجه قرار بگیره. اگر دفاعیاتشون قابل قبول بود خب ممکنه این میزان مجازات تغییر بکنه، اگر نه همون میزان محکومیت باقی خواهد ماند. به همین دلیل ریاست محترم سازمان دیروز هم در صحبتی که داشتن هشدار دادن به تمام خودروسازها که مراقبت بکنن قیمت ها رو و تحت عنوان این که ما از مقررات مطلع نبودیم یا فرض فرمودید که این که به ما ابلاغی هیچ صورت نگرفته بود که افزایش قیمت ندیم، تحت این عنوان قیمت گزافی روی خودروها نذارن و بدون ضابطه نباشیم قضیه. در هر حال اگر هر شرکتی هر خودروسازی در حال حاضر بدون رعایت ضوابط قیمت گذاری و رأساً و بدون تایید سازمان حمایت افزایش قیمت بدن، علاوه بر این که محکوم میشن به جریمه نقدی، مکلف میشن قیمت رو برگردونن به قیمت سابق یعنی قبل از افزایش و تمام مبلغی رو هم که از مردم اضافه دریافت کردن مستند بکنن.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر اصفهانی، مثل همیشه کامل و جامع پاسخ فرمودید و دیگه جای سوال برای من نذاشتید. از شما خیلی سپاسگزارم که محبت کردید باز با ما همراه بودید.
زنده باشید، موفق باشید.
سلامت باشین، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب دکتر محمد علی اصفهانی سخنگوی محترم سازمان تعزیرات.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. Y ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
12:49 در کنار شما عزیزان شنونده سپری میکنیم در برنامه رویداد از رادیو گفتگو صدای اندیشه. خیلی سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید و به برنامه خودتون پیامک میفرستید. اما قرار هست که با موضوع سفر آقای رئیس جمهور به اندونزی گفتگو بکنم با جناب دکتر حنیف غفاری، کارشناس نامشتای مسائل شرق آسیا. آقای دکتر غفاری سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد. آقای دکتر غفاری صدای بنده رو دارین؟ خب ظاهرا هنوز ارتباطمون برقرار نشده. خب تا همکاران من زحمت میکشن و ارتباط ما رو با آقای غفاری برقرار میکنن، یه بخشی از صحبت‌های آقای رئیس جمهور رو در آستانه سفر به اندونزی بشنویم. برمیگردیم با گفتگو با جناب دکتر غفاری خدمت شما.
روابطی که ما با کشور اندونزی داریم روابط خوبی است. روابط تجاری هم که امروز داریم، سطح اقتصادی و تجاریمون با کشور اندونزی سطح قابل توجه است، اما حتما این سطح برای دو کشور قابل قبول نیست و میتونه با ظرفیت‌هایی که دو کشور امروز دارن سطح بالاتری باشه و ما هم نمیتونیم نسبت به کشورهای آسیایی که در برنامه کاریمون ارتباط جامع و کاملی است با همه کشورهای آسیایی، اندونزی به عنوان کشوری بسیار مهم و با جایگاه ممتاز در جنوب شرق آسیا، حتما با باید روابط بیش از این و روابطی بسیار گسترده‌تر از این رو تعریف کنیم با کشور دوست و برادرمون اندونزی. خب این روابط در حوزه مسائل تجاری و اقتصادی به ویژه با موضوع انرژی و انرژی محوری، موضوع نفت، گاز و پتروشیمی بین دو کشور میتونه دنبال بشه.
بله، بخشی از فرمایشات جناب رئیس جمهور رو شنیدیم در آستانه سفر به کشور اندونزی. اما ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر حنیف غفاری، کارشناس محترم مسائل شرق آسیا. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر غفاری. بخشی از صحبت‌های آقای رئیس جمهور رو شنیدیم. خب اشاره کردن هم به اتفاقاتی که در حوزه انرژی در دستور کار دارن در این سفر و هم به مباحث اقتصادی به شکل کلان. خب اندونزی الان جزء 16 کشور برتر اقتصاد دنیاست و پیش بینی میشه که سال 2030 جزء 5 اقتصاد بزرگ دنیا بشود. ما چه ظرفیت‌هایی رو در اندونزی داریم و این سفر چه دستاوردهایی برای ما میتونه داشته باشه؟
خب همونطور که اشاره شد به جایگاه خاص اندونزی، هم به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی که داره، هم به لحاظ اینکه در منطقه شرق آسیا یک بازیگر فعال هست، بالاخره یک کشور پر جمعیت جهان اسلام محسوب میشه و فراتر از اون اینکه در گروه 20 الان عضویت داره و ظرفیت‌های بالقوه‌ای که به لحاظ اقتصادی و تجاری داره اندونزی، خصوصاً این قابلیت رو داره که در آینده نزدیک به یک فعالیت کاملی برسه. یعنی بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران حوزه اقتصاد بین الملل همونطور که در صورت سوال اشاره فرمودید این پیشبینی رو میکنند که ما شاهد یک رشد تصاعدی در فاکتورها و پارامترهای اقتصادی و تجاری اندونزی طی سالهای آینده باشیم. در چنین شرایطی به نظر میرسه که اولا رصد هوشمندانه ای از سوی مقامات کشورمون انجام گرفته، از طریق وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد، نهادهای زیربط، مبنی بر این که اندونزی قطعا جایگاه و سطحی که در حوزه روابط بین الملل و در حوزه تجارت و بین الملل ایفا خواهد کرد محدود به وضعیت فعلی نخواهد موند و قطعا طی سالهای آینده شاهد ارتقای اون خواهیم بود. یعنی موقعیت خوبی که الان اندونزی داره به عبارت بهتر به یک موقعیت ممتازی تبدیل خواهد شد. خب پس اینجا ما یک ریلگذاری صحیحی رو داشتیم و ضمن اینکه همکاری‌های دو کشور در ابعاد مختلف ادامه داشته و ظرفیت‌هایی که بین دو کشور تهران و مثلا تهران و جاکارتا در حقیقت وجود داشته در حوزه‌های اقتصادی و تجاری راجع بهش صحبت شده و الان زمان اون هستش که این برحال ظرفیت‌های بالقوه جنبه عملیاتی پیدا کنن. بله. یعنی از نقاطی که اشاره شد مهمترین نقطش بحث مبادلات انرژی هست، این مناسبات آغاز بشه و بعد تعمیم و گسترش پیدا کنه در ابعاد گوناگون که حالا بحث توریست در آینده مطرحه و همچنین موضوعات دیگر. به هر حال نکته اینجاست که ما اینجا هم با یک ریلگذاری و محاسبه اولیه دقیق و درست مواجهیم، هم این که داریم این محاسبات رو در حقیقت در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و با همون رویکرد دیپلماسی اقتصادی داریم وارد فاز عملیاتی میکنیم و هر دو جنبه این مسئله واقعا مهمه، قابل اهمیت. و سفر آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم کشورمون به جاکارتا و ملاقات هایی که با مسئولین اندونزی در خصوص عملیاتی سازی این نقشه دارن قطعا در اینجا یک نقطه عطف هستش و طی ماه های آینده ما شاهد بست منظومه تجاری و همکاری های دو جانبه تهران و جاکارتا و همچنین تعمیم اون به دیگر بازیگرانی که منافع مشترک با طرفین دارن خواهیم بود.
بله، خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای دکتر غفاری، براتون آرزوی موفقیت.
خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
سلامت باشین، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حنیف غفاری، کارشناس محترم مسائل شرق آسیا. ۳۰۱۰۳۵ عزیزان شنونده، سامان پیامک ماست. از شما امروز پرسیدیم آیا ورود دولت و مجلس به بازار اجاره بهای مسکن میتونه این بازار رو کنترل کنه؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. شنونده با شماره 0905-77-76 خانم لیدا فرازمند معلول جسمی حرکتی از شهر شیراز برامون پیامک فرستادن و نوشتن دو، یعنی نمیتونه. پیامک آمده، حالا خیلی به این سوال پیامکمون ربط نداره ولی بعد نیست خدمتتون بخونم. شماره 0922542423 پیامک فرستادن، نوشتن شفاف از جانب مردم بگی تا زمانی که واردات خودرو به طور عملیاتی با تعرفه اندک آزاد نشود این سوء استفاده ها گران فروشی ها ادامه دارد. خودروی چینی که تو چین و جهان 300 میلیونه تو ایران 2 میلیارد میفروختن به خاطر انحصار. اینم نکته است و قابل تأمل. ۹۱۲-66-45 نوشتن با سلام، خسته شدم اینقدر دنبال خونه گشتم، الان صاحب خونه با 200% اضافه مجبورم که به جا به جا بشم که هم پول پیش هم اجاره دو برابر شد. ۹۱۱-64-95 نوشتن سلام دو خیر، اگر مشکل رو بیشتر نکنن بهتره. صفر 938-0-259 پیامک فرستادن و نوشتند که سلام آقای رضایی فر، برای اینکه بفهمی لامپ سوخته لازم نیست ادیسون باشی. بله بله، شما درست میفرمایید، باید به هر حال تدبیر کرد این اتفاق رو. گلایه های شهروندان ما برای بازار اجاره مسکن واقعا دردناک. خیلی سپاسگزارم از شما، افتخار داشتم امروزم در خدمت شما باشم در یک سه‌شنبه دیگه با برنامه رویداد. خیلی ممنونم که در برنامه مشارکت کردید با ارسال پیامک هاتون. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشین. تا فرصت دیگه و برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
اینجا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟